بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. شب توبه و انابه و استغفار هست به محضر الهی. شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا عزیز زهرا سلام الله علیه است. سلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. همچنین امروز مصادف بود روز رحلت و ارتحال حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت که ما مفتخریم در کنار جوار کریمانه و عزتمندانه اون حضرت قرار گرفتیم. انشاءالله خدا توفیق لیاقت و شکرگزاری در این که در همجوار حضرت شدیم، مجاور حضرت شدیم، همسایه حضرت شدیم به ما انشاءالله توفیق زیارت با معرفت که از امام رضا علیه السلام و از امام جواد علیه السلام و برخی دیگر از ائمه معصومی که ثواب زیارت اون حضرت اگر با معرفت باشه تشرف به بهشت هست، دخول به بهشت هست. انشاءالله لیاقت داشته باشیم و چنین توفیق رو به دست بیاریم. در محضر کلام الهی هستیم، در جزء 19 قرآن مجید که سوره مبارکه فرقان در آغاز این جزء هست. بله، سوره مبارکه فرقان، بعد سوره مبارکه شعرا در جزء 19 هست تا میرسه به سوره نمل که بخشی از سوره نمل هم در این جزء 19 هست. خصوصا سوره فرقان که آیات زیادی داره که بار اخلاقی درش هست. قبلا مکررن عرض کردیم که اسلام در 3 بود برای انسان بسیار اهمیت قائل هست که انسان در این 3 بود خودش رو کامل کنه، بازسازی بکنه، خودسازی بکنه، تهذیب و تزکیه و تربیت بکنه خودش رو، بود اعتقادی و اخلاق، اعتقادی عقیدتی، دوم بود اخلاقی خوی و خصلت ها، سوم عمل و رفتار. این سه بود اعتقادیات، اخلاقیات و اعمال و رفتار انسان کاملا در کمال انسان، در سعادت انسان نه تنها تأثیر گذاری، یعنی سرنوشت ساز برای انسان هست. سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی و سیاه روزی انسان با همین سه چیز هست. اگر درست باشه به سعادت خواهد رسید، اگر خودش رو در معرض خودسازی قرار نده، تباهی و هلاکت و زلالت و گمراهی و خسارت دامنگیر انسان خواهد شد. ولذا لحظه به لحظه ما باید مواظب خودمون باشیم که در فکر و اندیشه و اعتقاد ما چه میگذره، خلق و خو و اخلاقیات ما چگونه هست و رفتار ما چگونه است. فرقان که به این سوره نامگذاری شده، این سوره مبارکه به این نام، چون تقریبا اولین آیه این سوره مبارکه این آیه هست که محضرتون تلاوت می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تمام خیر و برکات کثیر از آن خدایی است که فرقان را نازل کرده. به کی؟ علی عبده، به محضر عبدش که پیغمبر اسلام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. انسان از نظر اعتقادی بفهمه که خیر و برکت و عزت و عظمت از آن خداست، به این باور برسه، با فکرش، با اندیشش، با عقلش، با مطالعهش، با مشاهده نظام شگفتانگیز عالم هستی خدای خودش رو پیدا بکنه، باور بکنه، معتقد باشه. عزت و ذلت دست اوست، خالق آفریننده، خالق و آفریننده هستی اوست و هر سه انسان از نعمت بهره‌مند شده، به برکت لطف او هست که یکی از مهمترین نعمت‌های او نعمت هدایت کردن او توسط سفرای آسمانی، کتب آسمانی که یکیش قرآنه. نزل الفرقان، نازل فرمود فرقان را. فرقان همین اونسی که حق و باطل را از هم جدا می کنه. فرق فرقان با فرق امینه، فرق نیست که ممکنه شما دو چیز را از هم جدا بکنید، مطلق این، اما فرقان نیست که حق و باطل را از هم جدا می کنه. فرقان به انسان روشن می کنه که شرک، کفر، ناسپاسی، بداخلاقی، بدرفتاری، بدخواهی، بد توحید، یکتا پرستی، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، خوبه. فرقان بین حق و باطل به اصطلاح تمییز میده، جدا میکنه. ولی به تورات هم فرقان اطلاق شده. فرقان بلیغتر از فرقه، چون به اصطلاح بین حق و باطل جدا کردن را فرقان تعبیر میشه، ولی فرق نه، اهمه. هم بین حق و باطل نه، ممکنه که شما دو تا سهم را از هم جدا میکنید بهش فرق گفته میشه. در هر صورت اینا مقدمه هست که ما در محضر فرقان باشیم. نازل فرمود فرقان را به کی؟ غلا عبده، بر بنده خالص خودش. میخواد بفرماید که این وسیله هدایت به محضر کی نازل بشه؟ چه کسی لیاقت داره؟ کدام قلب شایستگی داره که این فرقان، این آیات نور و نورانیت به اون قلب نازل بشه؟ اون کسی که عبده، فقط عبد خداست، این لیاقت را داره که خداوند عبودیت او را امضا میکنه. عبد هوا و هوس نیست، عبد شکم و شهوت نیست، عبد جاه و مقام نیست، عبده، عبد خداست، یکتا پرست. در اعتقادات، در خلق و خو و اخلاقیات، در عمل و رفتار عبد خداست. خب این عبد آمده که با نور قرآن بین حق و باطل تمییز بده، جدا بکنه راه حق و راه باطل را، و مردم را دعوت بکنه به راه حق. حالا اینجا مردم طبیعتاً انسان موجود و مخلوق مختاره، حرف آخر رو اختیار انسان میزنه. انسان انتخاب میکنه بپذیرم یا نپذیرم، خدا را بپذیرم، خدا پرستی را بپذیرم، قبول بکنم که سرانجام این زندگی به یک روزی هست که تمام اعمال من باید پاسخ گوش باشم، اخلاق و رفتار خودم رو در محضر خدا احساس بکنم. اختیار با خود انسان. فطرت انسان، انسان رو دعوت میکنه بپذیرین راه حق را، بدان عالم محضر خداست، خدا را خالق خودت بدون، خدا را رازق خودت بدون، عالم را محضر خدا احساس کن، اخلاقت رو، صبر و استقامت و ایثار و فداکاری و دلسوزی و خیرخواهی و تواضع و فروتنی، اینا خلقیات ارزشمند و شرافتمند انسان. انسان رو عزیز میکنه و شریف میکنه و همچنین عملت رو صالح کن. عملت رو، عمل صالح اون است که برای خدا انجام بشه، به نیت تقرب الله انجام بشه. عمل تنها این نیست که عمل خوب باشه، ممکنه شخص عمل خوب رو انجام بده ولی به نیت ریاکاری، خودنمایی، تزویر، این عمل پوکه، پوچه، دوخالیه. ولذا عملت رو، اخلاقت رو بر اساس اون اعتقاد به این که دار و ندارم از خداست و از خدایم و به سوی خدا دارم می روم. ما ز بالاییم و بالا می رویم. ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم. ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. میگه نگو من از تبریزیم، اصفهانیم، شیرازیم، ایرانیم، عراقیم، آمریکاییم. نه، ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم. این جسم ما هست که بالاخره در یه جایی متولد شدیم، شهری، روستایی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی، این مهم نیست. چون این جسم، یه جسم بیروح در شخصیت انسان هیچ تأثیر گذار نیست. ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم. ما ز بیجاییم، بیجا می رویم. یعنی ما از اون خدایی که لامکانه از طرف او آمدیم و به سوی او برمی گردیم. ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می رویم. میگه انا لله و انا الیه راجعون را خوندی؟ ما از خداییم و به سوی خدا می رویم. اگر ما اخلاقمون با این میزان تنظیم بشه، اون سه بود کامل خواهد شد: اعتقاد، اخلاق و رفتار. ما از اینجا و از آنجا نیستیم. ما از بیجاییم و بیجا می رویم. بیدار باشیم. خداوند وقتی این انسان رو می خواست خلق بکنه، مدتی این جسد بیروح و بیجان آدم ابوالبشر، پدر بزرگوار ما، از اون گل گندیده متعفن این جسد و مجسمه انسان ساخته شده بود. ملائکه می دیدند، شیطان اونجا می دید. فرمان الهی می رسه که فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدی. وقتی که من این رو تسویه کردم، تعدیل کردم، یعنی تمام این هیکل و پیکر را کامل کردم، زمانش رسید که یک روح مقدس الهی دمیده بشه به این. دمیده شد، شد انسان. روح انسانی در او دمیده شد، روح خدایی و قدسی و ملکوتی در او دمیده شد. فقعوا له ساجدین، همه تون بلا فاصله فقعوا له ساجدین. پس بلا فاصله به او سجده کنید، او را تکریم بکنید، به او احترام بکنید. اون از شما با عظمت تره. فرشته هایی که میلیون ها سال در محضر الهی عبادت کردند، این روح چه عظمتی داره که باید بیان کرنش کنن، تکریم کنن، به او سجده کنن. طبیعتا این سجده، سجده تکریم هست، نه سجده عبادت، و الا عبادت منحصرا مخصوص خداوند تبارک و تعالی است. این است که در این سه بود ما هر لحظه و هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال باید دقیقا خودمون رو محاسبه بکنیم. اعتقاد، اخلاق و رفتارمون در چه وضعیتی است؟ آیا رو به بالا هستیم؟ از بالا آمدیم، رو به بالا هستیم، سیر صعودی داریم؟ خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می روی. اینجاست که در این انتخابگری حرف اول و آخر رو انسان میزنه. خداوند متعال از او میخواهد بیا به سوی بهشت، از او میخواهد راه هدایت را برگزین، بپذیر، از او میخواهد راه اعوجاج و زلالت و گمراهی و خودخواهی، خودپرستی، جاه طلبی، شورجویی رو انتخاب نکن. اما هیچ اجبار نداره، در درون یه فطرت پاکی بهش داده، عقل بهش داده، انبیا را برای هدایتش فرستاده، اما در نهایت تصمیم با خود ماست چه راهی را انتخاب کنیم. اگر راه درست را انتخاب کردیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هستی آفرین عالم خداست، خالق ما خداست، رازق ما خداست، عزت و ذلت دست خداست. و اینجا جای امتحانه. یک زندگی پرفراز و نشیبی داریم، هر روزمون روز مبارکی است اگر با این خداوند تبارک و تعالی رابطه حسنه برقرار بکنیم و خداوند در این فرقان تجلی پیدا کرده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، به بنده خودش، به سفیر آسمانی خودش فرقان را، یعنی اون چی که حق و باطل را روشن روشن جدا میکنه از هم، این خدای تبارک و تعالی یک زندگی با برکتی برای ما میخواد به اصطلاح مهر عزت به زندگی ما و ختم به خیری و عاقبت به خیری به پرونده ما میخواد مهر بزنه، اما به شرط این که ما از این اراده و اختیارمون سوء استفاده نکنیم. اینجاست که ما به دو دسته تقسیم میشیم در این انتخابگری. جمعی مردود میشن، کثیری و اکثری، گاهی اکثریت به اتفاق، راه عقل را نمی پیمایند. اکثر هم لا یعقلون، لا یتفکرون، لا یتدبرون، قلیل من عبادی الشکور می شند. اونهایی که دچار خسارت می کنند خودشون رو با انتخاب غلط خودشون. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط اونهایی که امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و اخلاق صحیح، صبر در برابر هوا و هوس، در برابر وسوسه های شیطان. قرآن و فرقان کتاب هدایت هست، کتاب عمل هست. در دنیا انسان را به اخلاق نیکو، به عمل صالح، به اعتقاد پاک، طیب و طاهر دعوت میکنه و در آخرت هم می فرماید بر اساس عمل شما، اخلاق شما، اون اعمال و اخلاقی که حال هوای خدا پرستی داشته باشه به شما مقام و منزلت و درجه و بهش داده میشه. اما اگر نه، در این خلق و خو و اخلاق و رفتار اگر رنگ و روی ریا و ریاکاری و تزویر و خودنمایی و ناخالصی باشه، با یک اقدام خداوند این اعمال را محو میکنه، نابود میکنه. ولی زای امکان داره یک انسانی میلیون ها بلکه میلیارد ها کار خیر بکنه، اما بر اساس اون عمل صالح و ایمان و اون یک تا پرستی نباشه، همش خاک میشه، محو میشه. این آیه را من میخوام بیشتر خدمتتون عرض بکنم که میفرماید کثیری از این انسانها راه خداپرستی و امید و اعتقاد به لقای الهی رو انتخاب نمی کنن، نمی پذیرن، خدا را قبول نمی کنن، فطرتشون رو زیر پای طبیعت حیوانیشون له می کنن، نابود می کنن، فاسد می کنن. راه استکبار و خودبزرگبینی و خودشیفتگی را بر راه تواضع و فروتنی و عبودیت الهی ترجیح میدن و خیلی سرکش میشن در این دنیا و لذا پرتوقع میشن. میگن اصلا ما باید خدا را ببینیم، اگر نبینیم نمیپذیریم خدا را. فرشته ها را باید ببینیم، خدا خودش باید بیاد بگه که تو پیغمبرش هستی، فرشته ای که میگی به شما نازل میشه باید بیاد به ما بگه که خودش رو نشون بده به ما. بهانه جویی میکنن، نمیاندیشند، توقع بیجا میکنن. این دنیا دنیایی نیست که همه هر کسی بتونه فرشته را ببینه. یوم یرون الملائکه، بله یه روزی در پیش هست که روز قیامته اینا ملائکه را میبینن، اما لا بشرا یوم ایزن للمجرمین، هیچ مژده و بشارتی برای انسانهای مجرم، تبهکار، ریاکار، دوچهره و مزور هیچ گونه امید و بشارت و مژده ای نیست، بلکه فرشتگان با یک غضب و خشونت با اینا برخورد می کنند و یقولون هجرن محجورا. این مجرمین میگن به فرشته ها که به ما پناه بدید، به ما پناه بدید، اما دیگه دیر شده. شما میبینید فرشته ها را، اما زمانی میبینید که دیگه هیچ گونه خیری در دیدن این فرشته ها برای شما نیست که هیچ، بلکه شر، با عذاب با شما برخورد میکنند، پناهی به شما نمیدن. اونجاست که این روز مرگ و موت و برزخ که میرسه شما میبینید سرنوشت شومی گرفتار شدید. این آیه خیلی آیه بار اخلاقی داره که ما خیلی باید روش فکر کنیم. در این شبهای طولانی پاییز و زمستان خلوت کنیم با خداوند تبارک و تعالی. و قدمنا الى ما عملو من عمل، قرآن عرض کردم کتاب عمله، کتاب هدایت، و هدایت و عمل انسان را زیربنای سعادت انسان میدونه. لکلن درجاتون، برای تک تک انسان ها درجاتی وجود داره. این درجات بر چه پایه ایست؟ مما عملو و ما ربک بغافلن عما یعمل الظالمون. هر کسی درجه و سرنوشتش بر اساس عملشه. لکلن درجاتون من ما عملو و ما ربک بغافلن عما یعملون یا عما یعمل الظالمون. این آیات به سیاق مختلف در قرآن مکرر آمده است. کسی که ظالم میشه، مجرم میشه، به حق و حقیقت پایبند میشه، به اخلاق و رفتار حسنه توجه نمی کنه و دینش رو به دنیاش میفروشه، طبیعتا این عمل تباه شده، ایمان نیست، عمل صالح نیست. آیه 23 21 22 23 و قدیمنا الی ما عملوا، اقدام میکنیم به اون چه که اینها عمل کردن. و قدیمنا الی ما عملوا من عمل، هر عملی که اینها کردن ما اقدام میکنیم. فجعلناه هباء منثورا، و این عملی که اینها کردن این عمل را نابود میکنیم. هباءً یعنی اون گرد و غبار بسیار ریزی که اصلا دیده نمیشه به چشم، مگر اینکه شما مثلا خونه ای داشته باشید و آفتاب از پنجره بتابه به داخل خونه، حرکت بکنید یا یک جاروی را به دست بگیرید، آرام حرکت بدید در زمین، میبینید که ذرات بسیار ریزی در این نور آفتاب دیده میشه. به اون میگن هوا، گرد و غبار بسیار ریز. منشورا، پراکنده. میگه عمل اینها را ما این چنین مثل اون گرد و غبار چکار میکنیم؟ نابود میکنیم، از بین میبرن. چرا؟ چون عمل برای خدا نیست، عمل برای رضای خدا نیست. گاهی حتی ممکنه که عمل برای کار خیرم بوده ها، مسجد ساخته، اما از اول نظرش این است که باید اون تابلو بالا سر در نوشته بشه که به همتی که ساخته شده، مدرسه ساخته، حتی ممکنه مدرسه دینی هم ساخته، ولی میبینه در چپ و راستش نوشته به زیر امر کی، به پول کی. اونی برای چی مینویسی؟ برای اون کسی که شما این را ساختی؟ مگه اون نمیدونه این به همت کی ساخته شده؟ چرا خالص نمی کنی این عمل را؟ فجعلناه هباء منثورا. ما یک جای یک مسجدی میخواستیم بسازیم و داشتیم از مردم کمک میگرفتیم، از یکی دو تا قرض الحسنه پول قرض شده بود، حرف شاید 40-50 سال پیشه. بعد مسجد داشت میرفت بالا و درست شد، در و دیوار و بالاخره تکمیل شد و خدا خیر بده کسانی که با نهایت فقری که داشتن، گاهی اشخاصی مثلا گاهی فقط 1000 تومان ماهیانه میتونستن کمک کنن، تا اینکه اون قرض الحسنه ای که این مسجد رو بالاخره زن وام داده بودن بالا اومده بود، بالاخره اسکلت مسجد تمام شد، داخلش هم قابل استفاده شد، اون داخل بیرونش نماش چیزهای گنبد اینا. یک تاجری اومده بود به یکی از شخصیت‌های بزرگوار که خدا رحمتش کنه، ما ارادت داشتیم بهش، ایشون به من زنگ زد که یک آقای اومده پول کلانی داره و میخواد بالاخره این مسجد را که شما بالاخره مؤمنین کمک کردن ساخته شده دیگه، بقیه مخارجش رو ایشون تقبل میکنه. گفتم خب بفرست بیاد. ایشون فرستاد اومد، گفتم خب این مسجد است و این گوی و این میدان. بعد گفت که جا من این مسجد رو میسازم، ولی یه شرط داره و اون اینی که من اولا این گنبد طلایی و این چنین چیزها میسازم. گفتم بابا فعلا ما در درون مسجد بعضی چیزهای ضروری داریم که این فعلا ضرورت بیشتری داره. گفت که حالا فعلا اونم هست، یه مسجد باید گنبد مطلا داشته باشه. چه باش؟ گفتم خیلی خوب، حالا هر چی هست درست بکن، اشکالی نداره. دوم این که باید در این دو تا درک داشتین، دو تا یا سه تا، بعد سه تا درک داشت، بالا این سردر نوشته میشه که به همت فلانی اسم خودش رو گفت. گفتم اصلا شما یک ریال هم نمیخواییم از شما، دیگه نمیپذیریم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه آدم ناخالصی هستی، آدم متدینی نیستی، تو برای خدا کار نمی کنی، دیگه وقتمون رو تلف نکن و تشریف ببر. گفت نمیده. گفتم نه اصلا دیگه خواهشم بکنی ما نمیپذیریم این مسجد رو، بندگان خوب خدا که من اتفاق گفتم. گفتم دفتر رو آوردن، گفتم ببینید این قدر الحسن این مقدار کمک کرده، نزدیک 40-50 نفر، بعضی ها 100 تا یه تومنی، بعضی ها 200 تومن، بعضی خیلی وضعش خوبه 1000 تومن دارن، این قرض الحسن را ماه به ماه تامین میکنن و اینها. گفتم وقت ما را تلف نکن برو. رفت و بعد اون روز کنی به من زنگ زد، گفت پس چی شد؟ گفتم از خودش بپرس، از خودش بپرس. و بعد گفت آجا دیگه این اون شرط رو دیگه نمیخواد. گفتم نه اصلا نمیخواهیم، چون در چهره ایشون من آدم صلاحیت داری ندیدم. گاهی این سنین ما گرفتاریم. آیه مبارکه، البته این صدر و ذیل آیه، ولو این که اسمی از مشرکین اول هست، ولی این سنین آیات شرک اعتقادی، شرک عملی، کفر اعتقادی، کفر عملی همش را میگیره. یوم از این للمجرمینه، لا بشرا یوم از این للمجرمین، مجرم مخصوص بت‌پرست‌ها نیست، کافرها را میگیره. ولذا ما در این بحث در محصر قرآن مجید هستیم. این آیه رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. اعمالی که انجام میدیم نکنه خدای نکرده چنین سرنوشتی پیدا بکنه. و قدبنا الی ما عملو من عملن، ما مای موصوله و تقریبا از کلمات عامه است. ما اقدام میکنیم به تمام اون چه که اینا عمل کردن. من عملن، نکره هم باز خودش یه نوعی افاده عموم میکنه، هر عملی که کردن. فجعلناه هباء منثورا، به اون گرد و غبار ریز پراکنده تقسیم تبدیل میکنیم این عمل را، نابود میکنیم. عمل نیست، عملی که برای خدا نباشه، عملی که برای رضای خدا نباشه. بزرگواری یک کتابی میخواست چاپ بشه، اومد گفت من تقبل میکنم هر چه خرجش شد. کتاب در رابطه با فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام بود. گفتم خب میخواد اجازه بدید اسم شما را بنویسیم که شما بانی این چاپ هست. گفت نه 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 اصلا امیرالمومنین علیه السلام خودش میدونه چی کمک کرده چی کمک نکرده. آدم های مخلص این طوری هست. در هر صورت ما در یک چنین روزی در پیش داریم. اعمال ما، اخلاق ما، رفتار ما مورد دقت بناس قرار بگیره. دوستی ما با کی دوست هستیم؟ در آیه دو سه آیه بعد از این می فرماید که الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک و سلطنت و فرمان روایی در این روز الحق، فقط بر اساس حق. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که در اینجا این الملک یومئذ الحق و کان یوما علی الکافرین عسیرا، ملک مطلق در این روز فقط و فقط برای خداست. البته در این دنیا هم ملک مطلق مال خداست، مونتا در این دنیا انسان تا حدودی آزادی داره، اسباب و مسبباتی هست، ولذا میبینید یک ظالم مستمگری منم منم میکنه، یکی یک موقعیت اجتماعی پیدا کرده چگونه گردن فرازی میکنه، تکبر میکنه، استکبار میکنه. بالاخره اسباب مسببات در این دنیا هست، اما در روز مرگ و برزخ و قیامت این اسباب مسببات منقطع میشه، قطع میشه. همه چی دیگه معلوم میشه که فقط اراده خداست. الملک یومئذ الحق، فقط مالکیت و سلطنت و سیطره خداست که حق در این روز. و کان یوما علی الکافرین قصیرا، این روز برای انسانهای کافر، که عرض کردم این کافرها اختصاص به مشرکین نداره، بله اونا مصداق کاملشون هستن، ولی کسی ممکنه وضعش به نوعی از مشرکم بد، از کافرم بدتر بشه، مثل منافق. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بالاخره منافق کسی که کاملا ظاهرا خودشو مسلمان و لباس اسلام و جلد اسلام به تن کرده، ولی در باطن خبری از اسلام و تسلیم شدن و اون اخلاص و قصد قربت الالله درش نیست. برای این کفار، برای چنین منافقین، قصیرا، بسیار سخت این روز. یوم یغض الظالم علی یدی، روزی که انسان ظالم و ستمگر دستاشو میگزه، پشیمان میشه، پریشان میشه، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میگه ای کاش من راه پیامبر را برگزیده بودم، راه فرقان را، راه قرآن را که حق و باطل را از هم جدا می کرد، اعتقاد صحیح، اخلاق صحیح و رفتار صحیح را به من نشون می داد، کاش اون راه را انتخاب کرده بودم. یا ویلتا، هلاک بر من شده، یا ویلتا، هلاکت بر من باد که لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش من فلانی رو دوست خودم انتخاب نمی کردم. انتخاب دوست، گاهی خیلی ها را دوست متدین از منجلاب و بدبختی و هلاکت نجات میده، برعکس گاهی خیلی ها را دوست ناباب و ناشایست، یک سرنوشت شومی برای اون مقدر میکنه، او را از خدا، از قیامت، از دین، از پیغمبر خدا جدا میکنه. یوم یغض الظالم علی یدی، روزی که ظالم، حالا ظالم اونی که به خودش ظلم کرده، به همسایه ظلم کرده، به خانواده ظلم کرده، به مظلوم ظلم کرده، به امانتها خیانت کرده، مسئولی بوده اختلاس کرده، سر پستی نشسته که اون روز یه بزرگواری میگفت برای هر میزی تخمین زده شده که ما بیش از 72 نفر شهید دادیم، برای هر میزی که یک مسئول کلیدی در اون پشت اون میز نشسته 72 نفر ما شهید دادیم، حالا اون میاد به جای این که حال هوای شهید و شهادت و پاکی و پاکیزگی و عدالت و شرافت و عدل و انصاف از این پشت میزها به ارباب رجوع سرازیر بشه، نشون داده بشه، پا پارتی بازی، دوست بازی، خیشاوند بازی و رشوه و اختلاس و خیانت. خب این کل این لباساش اگر با آیات قرآن هم حاشیه زده شده باشه، اسم خدا و پیغمبر رو نوشته باشه، این یک کافره، این تو کافر عملیست، ظاهرا شهادتین میگه اما در واقع کافره، این ظالمه، ظلم میکنه. یوم یغض الظالم علی یدی، روزی که یک انسان هر ظالم و ستمگری غض ید میکنه، از یعنی گزیدن، انسان انگشتشو بگزه، ولی عرب ها ما میگیم از پشیمانی انگشت خود را میگزید با دندانش، عرب ها ید را میگن دستشو، چون گاهی به تنها به انگشت گزیدن گانه نمیشه، پشت دستشو میگزه، اوج اون پشیمانی پریشانیش رو این سنه نشون میده. یقول یا لیتن اتخذت مع رسول سبیلا، کاش من با پیغمبر، با قرآن راه را انتخاب کرده بودم، راه پیغمبر را، راه قرآن را، راه فرقان را انتخاب کرده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی را به عنوان دوست، خلیل یعنی طبعا دوست صمیمی را میگن، همراز را میگن، گاهی یک دوست از پدر و مادر و معلم بیشتر در انسان تأثیر گذاره. ولذا همه ما خصوصا نسل جوان ما، پدر و مادر ما راهنمایی بکنن دخترش رو، پسرش رو، که شما نمیتونه بدون دوست زندگی بکنی. انسان نیاز به ارتباط و ارتباطات متعدد داره، منتها با چه کسی دوست بشه؟ از اول راه دوست را، دوستیابی رو درست انسان یاد بگیره، یاد بده به فرزندانش، به شاگردانش، با کسانی که مرتبط هستن. با چه کسی دوست بشیم؟ با کسی دوست بشو که دیدن اون شما را به ارزش‌های والای انسانی و اسلامی سوق بده، خدا را به یادت بیاره، قیامت را به یادت بیاره. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش من با فلانی دوست نبودم. لقد اذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، من را از ذکر، از قرآن، از یاد خدا گمراه کرد. بعد از جا انی، با اینکه ذکر الهی، قرآن الهی آمد به سوی من برای هدایت، یا یک انسان و راهنمایی خوبی منو راهنمایی کرد، ولی بعد دوباره این دوست شیطان، شیطان جنی یا انسی فرق نمی کنه. گاهی انسان دوستهایی میبینه داره که این دوستا ظاهرا انسان هم، ولی در واقع یک شیطانه، داره وسوسه میکنه تو را از مسجد، از منبر، از زیارت، از اهل بیت، از راه خدا، از راه قرآن جدا میکنه، منو جدا کرد. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان رو خار و خفیف و ذلیل میکنه. این است که یکی از چیزهای مهمی که از نظر تهذیب و تربیت و از نظر اخلاق و از نظر خودسازی بسیار بسیار مهمه، مسئله توجه به اون دوستی است که میخوایم ما با او رابطه برقرار. ولذا در روایات این آیه مبارکه، روایات زیاد ما میبینیم که خیلی جدی در این رابطه راهنمایی شده انسان، اگر ما توجه بکنیم. از حضرت سلیمان نقل شده در سفینه البحار جلد 2 صفحه 27 ماده صدق. حضرت می فرماید که لا تحکمو على رجل بشیء حتی تنظرو الى من یصاحب. مثلا یکی از راه ها که انسان را می تونیم بشناسیم چقدر آدم شریفی هست، چقدر آدم با شخصیت و با شرفی هست یا نیست، ببینیم دوستاش کی ها هستن، با چه کسی نشست و برخاست می کنه. لا تحکم و لا رجل بشیین، در باره یک انسان هیچی له یا علیه و قضاوت نکنید، نگید خوب یا بده، مگر اینکه با دقت ببینید این با چه کسی مصاحبت میکنه، رفت آمد میکنه. فانما یعرف الرجل باشکاله و اقرانه، شخصیت یک انسان با دوستای او ارزیابی میشه. یک انسان با شخصیت هیچ وقت نمیره با انسانهای هرزه و بی شخصیت دوست بشه. و ینسب الى اصحابه و اخدانه، انسان را باید با دوستا و رفیقهاش ارزیابی بکنیم چطور آدمی است. امیر المومنین علی علیه السلام در بهار الانوار جلد 74 در صفحه 197 می فرماید و من اشتبه علیکم امره و لم تعرفو دینه فانظروا الى خلطائه، کسی که امر او و داستان او و شخصیت او برای شما مشتبه شده، نمیدونه دادم خوبیه یا نه، دینداره یا دیندار نیست، فنظرو الى خلطائه، فنظرو نگاه کنید. این نگاه یه نگاه سطحی نیست، با دقت ارزیابی بکنید الى خلطائه، ببینید با چه کسی اختلاط میکنه، با چه کسی صفا و صمیمیت داره نشست و برخاست میکنه. فاین کان و اهل دین الله فهو علی دین الله، اگر آدم های دین مدار و دیندار اختلاط میکنه، رفت آمد میکنه، نشست و برخاست میکنه، فهو علی دین الله، اون آدم متدین است. و این کان و علی غیر دین الله فلا حظ لهم من دین الله، اگر میبینید نه دوستای نابابی داره، دوستایی هستن که لاوبالی هستن، خودشم لاوبالیه، هرگز او را دیندار ندانید و نپذیرید. و روایات از کردم خیلی مختلفه، میفرماید از امام جواد علیه السلام هست در بهار الانوار جلد 74 صفحه 198 ایاک و مصاحبت شریر، بر حذر می‌دارم تو را از این که با یک انسان شرور، بدکار، بددهن، بدعمل، حلال حرام نمی فهمه مصاحبت و نشست برخواست بکنی. فانهو کسیف المسلول یحسن منظره و یقبه و اثره، چون انسان شرور مثل شمشیر آخته و برهنه میمونه، ظاهر زیبایی داره ولی برنده است، نابود کننده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصال شیخ صدوق این جمله را ازش نقل شده، مرحوم شیخ صدوق از رسول اکرم نقل می فرماید اربعون یمتون القلب، چهار چیز است که قلب انسان را می میراند. الذنب علی الذنب، یکی گناه پشت سر گناه بکنه توبه نکنه. دوم مجالست الموتا، با مرده ها مجالست بکنه. قیل یا رسول الله و مل موتا، با مرده ها مجالست بکنه یعنی چه؟ قال کل غنی مطرف، مرده کسانی هستن که ثروتمند هستند و مست ثروت، یعنی انسانی که حتی ثروتمنده، خیلی بروبیا داره، اما آدم مترفی هست، آدم لاوبالی هست، خودخواه هست، سودجو هست و انسان درستی نیست، او را حضرت مرده حساب میکنه. این چنینه. بنابراین ما در بحث اخلاقیمون در محضر این آیه مبارکه توجه به این که اعتقادمون، اخلاقمون و رفتار و عملمون چطوریست، اون عملی که بر اساس حسن خلق و بر اساس اعتقاد درست و بر اساس رضای خدا انجام بشه ماندگاره و الا سرنوشت عمل همین است که فرمود و قدمنا الى ما عملو فجعلناه هباء منثورا. اقدام می کنیم به اون چه که عمل کردن. عمل غیر از فعله، عمل اون است که انسان با قصد انجام بده، ولی فعل ممکنه نه بدون قصد هم انجام بشه. یک حیوانی هم یه فعلی انجام میده چون قصد توش نیست. در هر صورت عملی که تو هم با قصد و نیت انجام میشه بر اساس خلق الهی، رضای خدا انجام بشه، دارای ارزش و موندگاری خواهد بود و الا فجعلناه هباء منثورا خواهد بود. این مسئله مهمی است که ما باید بهش دقت بکنیم. خیرخواه دین خودمون باشیم، خودمون باشیم، خیرخواه خودمون باشیم، خیرخواه بندگان خدا باشیم، زبان خیر داشته باشیم، قلبمون دلسوز به بندگان خدا باشه. شأن نزولی در ذیل این آیات، خصوصا آیین اون دوستیابی که عرض کردیم، برخی در روز قیامت میگن کاش راه رسول را انتخاب میکردیم، راه قرآن را انتخاب میکردیم نه فلانی را. هست که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو نفر با هم دوست صمیمی بودند، عقبه و ابی. اینها هر وقت مسافرت می‌رفتند، یکی دیگری برمیگشت، یک بار عام می‌داد، زمی کثیر رو دعوت می‌کرد و خصوصا عقبه این کار را می کرد. تا می رفت مسافرت می اومد، تمام اون سران قوم و اطراف و فامیل و این همسایه‌ها را جمع می کرد. در این حال به محضر پیامبر اسلام هم می رسید، ولو اون که فعلا هنوز اسلام را نپذیرفته بود. در یکی از این سفرها که از سفر اومد و طبق معمول یک غذای مفصلی ترتیب داد، دوستاش را دعوت کرد، از جمله از پیامبر اسلام هم دعوت کرد. این نشون میده که پیامبر اسلام گاهی حتی یک دعوت یک مشتکی را میپذیرفت، چون میخواست حرفش رو بزنه، میخواست هدایت بکنه، نمیتونست که قهر بکنه. فرصتی بود که بره مردم را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت کنه. حضرت را هم دعوت کرد این عقبه. وقتی غذا حاضر شد، پیامبر فرمود من از این غذای تو نمیخورم مگر اینکه به وحدانیت خدا و رسالت من و قیامت که اصول دین هستیم سه تا شهادت بدی، و الا بلند میشم میرم. این یه فرصتی است. پیغمبر ازش استفاده کرد. خب عرب ها نوعاً خیلی برای حساسن که کسی از سر سفرهشون غذا نخورده بلند شه بره. عقبه شهادت داد، شهادتینشو گفت، به خدا و رسول ایمان آورد. این خبر به گوش دوست عقبه که ابی بود رسید. گفت تو این سنین شنیدم منحرف شدی از دی دین آبا و اجدادی خودت؟ چون گفت نه، حالا اونشون چون میهمان من بود دیگه روم نیومد که این بلنشه بره از سر سفره من. ولی زا یک جمله ایست به زبان آوردم، نه من ایمان نیاوردم. عبید دستبردار نشد، گفت که من از تو راضی نمیشم، دوستیمون رو ادامه نمیدم مگر اینکه در برابر او بیستی و به او توهین بکنی. عقبه این کار را کرد و مرتد شد. مرتد شد، شهادتین گفته بود، مسلمان شده بود. بعد اتفاقا در جنگ بدر حضور پیدا کرد این عقبه و در جنگ بدر کشته شد، به درک واصل شد. و دوستش هم که عبی بود اونم در جنگ احد کشته شد. مرحوم تبرزی در مجمع بیان سرنوشت این دوتا را مطرح میکنه. این آیه مبارکه که میفرماید یوم یغض الظالم على یدیه و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. شأن نزولش، البته شأن نزول آیه را تخصیص به خودش نمی کنه، یک مصداقش اونه. الان همین آیه زنده است، ما باید از خودمون بپرسیم با چه ها دوستیم، با چه کسانی رفت آمد می کنیم. این بحث مسئله این جناح بندی های سیاسی اینها که وجود داره، الان هم این گرفتاری هست، شما میبینید در این جناح بندی ها میبینید این ایراد اون رو میگه، اونم ایراد این رو میگه، هم جناحی خودشون رو مطرح نمی کنن. این نشونی بنده این است که برای رضای خدا نیست، این به خاطر اون منافع سیاسی و اقتصادی و پست و مقام هست که برای اینکه یکدیگر رو تقویت بکنن نگه دارن. و اگر انسان برای رضای خدا باشه، این جناح اون جناح نخواهد داشت. البته من عرض نمی کنم جناح بندی اساساً بالکل عمل باطلی هست، نه، ممکنه دو تا جناح متدین باشن، یک رقابت سازنده و سالمی داشته باشن، محاسن یکدیگر را بگن، معایب یکدیگر را بگن، هدف همین باشه که بالاخره به کشور و به بندگان خدا خدمت رسانی بشه، خدمت گذاری بشه. اگر این چنین باشه که نیست، اگر این چنین باشه اشکال نداره، اشکال نداره. ولی اگر دو نفر با هم رقابت میکنن، هیچ اشکال نداره بگن که ما دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر برای ریاست جمهوری کاندید شدیم، همه ما قصد خدمت داریم، ولی من فکر میکنم از این دوستان دیگه یه قوتهایی دارم، در این حال از خدا میخواهم اون سه که خیر ملت هست قلب شما را به اون متوجه بکنه، نه به من. و هر که هم رأی آورد، من بهش اولین شخص خواهم بود که تبریک خواهم گفت. و اگر از من، از حضور من در کابینه او یا در هر پست و سطحی از من کمک بخواد، من کمک میکنم، مشکلی نیست. بالاخره باید یک انتخاباتی بشه، یکی رأی بیاره اینها. و دقت بکنید ببینید من چی میگم، اون یکی چی میگه. هر کسی که خوب برنامه میده به اصطلاح برای شما و چیزهایی که عمل کردنی هست، نه فقط چیزهای پرجاذبه که خودشم میدونه به این سادگی اینها رو نمیشه عمل کرد و اینها، نه، ببینید که چه برنامه خوبی داره، که دوستایی داره، چه کسی با چه کسان نشست و برخاست داره و اینها. سعی بکنید که اون بر اساس اون معیارهای دینی فردی رو انتخاب بکنید. در این حال من فکر میکنم یک نوع امتیازات در خودم میبینم، قوتهایی در خودم میبینم، این بار سنگین رو فکر میکنم میتونم به سر منزل مقصود شرافتمندانه برسونم. ولی اگر شما به منم رأی ندادید، در این حال ازتون تشکر میکنم. به هر کسی که رأی دادید از خداوند متعال برای او توفیق و موفقیت مسلط میکنم و عملا هم ابراز آمادگی میکنم در هر سطحی میخوایی من در خدمت شما هستم. تدین این اقتضا میکنه، نه اینکه به قول علی علیه السلام، به اسلام یه جمله خیلی عجیبی داره که از دنیا زیفه و طالب و حل کلاب، دنیا یک مردار بیش نیست، یعنی مال دنیا، پول دنیا، پست دنیا اگر منهای خدمتگذاری، منهای امانتداری باشه، همه چیز این پست و مال و مقام و ریاست ها مثل اون مردار و ضیفه‌ای میمونه و کسانی که دنبال این چنین کار را افتادن مثل سگ میمونن. دیدید که آیه دفعه 18 تا سگ در رابطه با یک ضیفه‌ای و مرداری آرام نمیشنن که همه هر کس از یه طرف بخوره، به یک دیگه شاخشونه میکشن که هر کسی که قوی باشه. دیدید گاهی یک شکاری رو چندین حیوانی شکار کردن، یه دفعه یکی که قوت داره بر میداره میدوه دیگه، به دیگران نمیذاره. انسان ها هم اینطوری هن، اگر مسئله سرسپردگی به خدا، اعتقاد به خدا، اخلاق اسلامی، رفتار اسلامی از زندگی انسان حذف بشه، این امام معصومه، نهایت ادب و انسانیت رو ائمه معصومین دارن. اما چه زیبا مثال میزنه، میگه دنیا یعنی مال و مقام و پست و دارایی های دنیا منهای این اصول اخلاقی و انسانی و اسلامی اگر باشه، این مثل ضیفه و مردار میمونه و طلب کننده هاش هم مثل انسان های مثل سگ ها هستن، سگ صفتن. ولی زمان میبینی که چقدر به عرض آبرو یک دیگر اینا حمله میکنن، این میخواد اونو بی آبرو بکنه تا خودش بیاد بالا، اون یکی این دیگری رو. به مسائل ناموسی، خانوادگی، اخلاقی، همه چیز یک دیگر بالاخره دست میزنن، دستور میزنن، تعدی میکنن. ولی زمان باید به خدا پناه ببریم، به خداوند متعال پناه ببریم، سعی بکنیم کارمون انشاءالله برای رضای خدا باشه، خودمون رو تصفیه بکنیم، تحذیب بکنیم، تصفیه بکنیم و انشاءالله تعالی اون چه که خیر دنیا و آخرتمون هست از خداوند مسئلت بکنیم که به ما توفیق کمال در این سه بود، کمال اعتقادی، عالم را محضر خدا بدانیم، بفهمیم اون چه میگوییم خدا میشنود، هر کاری که میکنیم در محضر خدا ثبت و ضبط میشه، اعتقادمون چنین باشه، اخلاقمون اخلاق الهی و اسلامی باشه و رفتارمون عمل صالح و خالص برای رضای خدا باشه. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیق انسان صالح شدن به ما عنایت بفرما، توفیق تهذیب نفس، خودسازی به ما عنایت بفرما. سلام ما را به حضور عزیز زهرا امام زمان علیه السلام هر کجا که تشریف دارن به محضرش برسان، موانع ظهور آن حضرت رو برطرف بفرما، چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان دنیای اسلام، خصوصا امریکا و اسرائیل و انگلیس رو، شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا شر کرونا را از دنیای بشریت برطرف بفرما. پروردگارا گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما را، اساتید ما را ببخش و بیامون. پروردگارا ما را قدر شناس خودت و بندگان خودت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.